أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وزللنا عليكم القمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رسيدم آية 57 سورة بقرة. آية شريفة تذكريس نسبت به برخی از نعمتهای الهی که بر بنی اسرائیل نازل شده است. نعمتی که بر قوم بنی اسرائیل نازل شده، چون تو داستان ذکر بنی اسرائیل الان این نعمتها رو براشون میگه. یکی از نعمت‌هایی که ذکر می‌کند می‌فرماید: و زلنا علیکم القمام، و ما سایه انداختیم بر شما ابر را. قمام ابر، سحاب. داستان بنی اسرائیل از مصر که آمدن بیرون، سیرشون تو صحرا بود، باید مسیر رو تو صحرای بیابان طی می‌کردن و این سیر طولم کشید، به واسطه اینکه گرفتار تیه شدن و داستان تیه این بود که اینا تو بیابان صبح را می‌افتادن، تا شوم را می رفتن، شب می دیدن سر جای اول. و 40 سال این قصه بود که حرکت می کردن صبح و شب در منزل اول بودن. علتشن بله اون داستانیست که خواهیم گفت فیما بعد، که خدا بهشون گفت که برید وارد این شهر بشید و اینا نرفتن و گفتن به موسی ما نمیریم و انا ها هنا قاعدون اذهب انت و ربک فقاتلا، تو و خدای برید بجنگید، ما حال جنگیدن نداریم نمیاییم. در نتیجه خدا ما را عذاب کرد، 40 سال تو صحرای بیابان سرگردان. تو این صحرای بیابان که اینا سرگردان بودن، خب روزها تو صحرای بیابان تو قاره آفریقا تو هوای گرم خدا رحمشون کرد. میفرماید خدا: ما زللنا علیکم القمام. روزها که شما میخواستید مسیر طی کنید، ما بر سر شما چه آوردیم؟ ابر. ابر را سایگان شما قرار دادیم. خب خیلی تفاوته، تو روز گرم جمع شما زیر تابش مستقیم آفتاب باشید، یا اینکه یه ابری حائل باشد که تابش مستقیم نباشد، تفاوتش زیاده. و لذا این یکی از نعمتها بر قوم بنی اسرائیل میشود که ما بر شما ابر را سایبان قرار دادیم. درست شد؟ خب عجیب است وقتی که در قوم بنی اسرائیل به این چی چه بگم؟ بگم به این بله نانجیبی میترسم بهشان بر بخورن، بگم به این اسیانگری، به این شیطنت، به این قدر که اینا پیامبرشون را اذیت کردن، خب این قوم به این چنینی وقتی خدا میگه زلنا علیکم الغمام، ما بر سر شما ابر و سایبان قرار دادیم، درسته؟ خب وقت چرا وقتی نوبت به پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وقت در شرح حال پیامبر دارد که پیامبر خدا در بیابان که می رفتن یه ابری بر سر پیامبر چه می انداخت؟ سایه می انداخت. وقت بعضی ها نسبت به پیامبر معترضن، میگن آخه این حرفا چیه شما می زنید؟ ابر بیاد بالا سر کسی سایه بندازد که بهش آفتاب نخورد؟ و قرآن شما نخوندید. قوم بنی اسرائیل به این بله مشکلداری، به این مشکلداری که برای شما دیروز و پریروز و اینا خوندیم که چه درخواست میخواستن خدا رو ببینند و بفرمایید اینا، این گوساله پرست شدند و مشرک شدند لااقل جماعتشون، خدا میگه شمای بنی اسرائیل رو ما زللنا علیکم القمام، ابر بر سر شما سایه انداخت. خب اگر ابر بر سر بنی اسرائیل سایه بیندازد و مانع از تابش مستقیم خورشید بشد، بر سر بهترین بنده خدا، درسته؟ افضل الانبیا که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله چرا نتواند در سر پیامبر خدا سایه بیندازد؟ تو مدینه که شما رفته باشید یه مسجدی کنار مسجد پیامبر است به نام مسجد قمامه، مسجد قمامه که پهلوی مسجد النبی است، درسته؟ سمت قبله مسجد النبی دست راست، مسجد قمامه به غینه، از همین قمام ابره، اونجا مصلای پیامبر بود. روز عیدی که پیامبر میخواستن اونجا نماز بخونن صبح عید و هوا گرم بود، ابری آمد و سایبان شد بر سر پیامبر و نمازگزاران و در نتیجه اونجا را که مصلای پیامبر نمازهای عید پیامبر اونجا خونده میشد، الان مسجد قمامه، قمامه یعنی ابر، اسمشو گذاشته. خب پس میگه ما بر شما قمام را ابر و سایبان قرار دادیم و انزلنا علیکم المن و السلوى. 40 سال اینا صبح را میافتادن تا شب، درسته؟ 40 سال صبح تا شوم اینا که قضا نمیتونستن بپزن دیگه، صبح حرکت میکردن، غروب اتراق میکردن، تازه میدیدن رسیدن جای اول. خیلی خوب، در نتیجه قضا نمیتونستن تهیه کنن. حالا یا مجموعه 40 سال یا مدتی از این مجموعه را خدا برایشون غذای بهشتی میفرستاد. شما این لاجب آدم هاییه، تمام اینا را خوردن و نعمتهای الهی برایشون بوده، بازم به پیغمبرشون میگن ما به تو هرگز ایمان نمیاریم. اصلا واقعا اینا موجوداتی هم دار، یعنی همین الانشن باقی ماندشونم که هستن موجودات عجیبی هم، توجه می فرمایید؟ اونا که دیگه زمان موسای کلیم بودن که ولی واقعا نوبر بودن. خدا میگه و ما نازل کردیم بر شما من، من، بله، من در لغت به معنای احسانه. شما میگید چی؟ شما میگید خب حالا اگه کاری کردی، بله، من یعنی نیکی، یعنی احسان. خدا میگه ما بر شما احسان و نیکی نازل کردیم. خیلی خوب، اون وقت در بیان این احسان و نیکی که این من چیست؟ بعضی در روایات گفتن که عسل، برایشون عسل نازل میشد. بعضی گفتن که اینا که میگم همه تو تفسیر هست. بعضی گفتن زنجبیل، بعضی گفتن ترنجبینه. اینایی که دارم میگم همه شیرینه دیگه، یه شیرینی تو تمامش هست. علایه ها برای اینها من نازل میشد و من عبارت است در لغت به معنای احسانه، اما در واقع یه چیزی بود که شیرین و برشون نازل میشد که اینا میخوردن و تو این راه رفتنشون چه میگرفتن؟ قوت میگرفتن برای راه رفتن. اونایی که کوه رفتن، یکی از چیزهایی که میگن کوه نبرد با خودش ببره، یا کسی که میخواد پیاده روی یه مسیر طولانی بره چیه؟ میگن با خودش خورما ببره، چون خورما کالریش بالاست، شیرینه، قندش بالا، این احتیاج دارن. اینا نه این مسیر رو طی میکردن، هر روز احتیاج داشتن که چی؟ به یک ماده شیرینی احتیاج داشتن که بخورن. وسط بیابونم که چیزی نبود که قند خونشون، بله، مثل بعضی از حاضرین در جلسه که همیشه میگه وای دلم ضعف رفت و یه چیزی به دل من بخورم، توجه میفرمایید؟ اونا همین جور بودن. وسط این راه پیمایی در طول روز دلشون ضعف میرفت و گشنشون میشد و قند خونشون میافتاد پایین. میگه انزلنا علیکم المن، ما بر شما من، این قسم شیرینی را، حالا عسل بوده، زنجبیل بوده، ترنجبین بوده است، هر چی که بوده است، یه قسم ظاهرا حلوا شیرینی بوده، اینا میذاشتن دهنشون و قوت میگرفتن برای راه رفتنشون. میگه ما اینم بر شما نازل کردیم. و سلوا، سلوام بر دون نازل کردیم. سلوا لغتش به معنای هر چیزیست که انسان را تسلی بده، که شما میگون تسلای خاطر. میگین من رفتم به فلانیات تسلیت گفتم، از همینه، یعنی تسلای خاطر اونها رو فراهم کردم. سلوب به معنی زوال همه، هم یعنی ناراحتی، غم و قصه. اگر کسی غم و قصه او برطرف بشود به این میگن سلوب. خیلی خوب، پس این در لغتش، ما نازل کردیم بر شما سلوا را، یعنی کاری کردیم که غم و اندوه شما چه بشد؟ ازاله بشد. توجه میکنید؟ خب غم و اندوه ازاله شدن یه معنای عام بود. شما یه کسی که ناراحته، یه قصه ای داره، قصهش رو برطرف کنه. الان قصه داره، میگه چی؟ میگه من دختر دارم، شوهر میخوام برای دخترم. شما چند تا خواستگار بفرستید و امر ازدواج دخترش واقع بشه، خیلی خوب، این قصهش برطرف میشه. بفرمایید قرضی داره، شما کمکش کنید قرضش را ادا کنه، اما قصهش برطرف شده است. و هاکذا سلوا یعنی شما به غیر خدمتی رو ارائه بدهید که به وسیله این خدمت غم و قصه و اندوه از دل او برطرف بشه. این معنای آموزش. در مورد ما یه مصداق خاص دارد. مصداق خاص اینا چه بوده است؟ غم و قصه بنی اسرائیل تو اون بیابانی که راه طی کردن، غم و قصه شون چه بود؟ آقا شکمشون دیدید آدم هایی که صبح بلند میشن از خواب میگن زور چی بخوری؟ بابا خب بذار زور بشه. بله گفت نمیدونم چی بخورد تو این؟ بله بفرمایید شکم. که صبح که بلند میشه میگه زور چی بخوری؟ زور نهارش خورده و نخورده میگه چی؟ شب چی بخورد؟ بابا خب بذار شب بشه. بله تا فکر شب بکنی یا شامت بکنی یا چی؟ از سحر که بلند شده میگه افطار چی بکنی؟ افطارشو خورده و نخورده میگه خب حالا سحر چی بکنی؟ یعنی تمام حواس تو این است که چی بخوره. زندگی میکند برای اینکه بخوره. توجه میفرمایی؟ یعنی تمام حواسش تو این است. غم و قصه این آدم همینه که چی بخوره. اگه یه جایی شما اون رو بذارید که خوراکش را باشه فکر میکند اینجا بهشت. غم و قصه این بنی اسرائیل هم ببینید، میخوام بگم سطح فکرشون رو ببینید چقدر بود است. سطح فکر اینا اینقدر بوده است که غم و قصه شون این بود است که ما که حالا تو بیابون داریم میریم، آشپزخونه که نداریم، مصالح اولیه که نداریم، آذوقه‌ای که با خودمون نداریم، 40 سال وسط بیابان فقط راه طی کن، نه کشت داریم، نه زر داریم، نه مواد اولیه، نه آذوقه، هیچی نداریم، راه هم طی کن، نه آشپزخانه، نه وسائل طبخ، درسته؟ دارن 40 سال اینجور حرکت میکنن. خب ما چی بخوریم؟ توجه میکنیم؟ او وقت خدا میگه و انزلنا علیکم المن و السلوى. ما خودم برادون سلوا مرغ بریان شده برای شما نازل کرده. می نشستن سر سفرهشون، توجه میکنیم؟ نه فقط می شستن سفره رو پهن می‌کردن. مرغ بریان شده تو بعضی از تفسیرها دارد مرغ بریان شده با یه نون می‌آمد جلو هر کدامشون. اونم نه از این مرغای بله چی؟ بله مرغایی که با کرتون بزرگ شده باشند و بله بفرمایید اینا یا عراقی ها تو عراق میگن مرغ کفی. کفیر اونجا می شرکتیست که برای اونا مرغ یخزده از خارج وارد میکنه. نه مرغ بریان شده بهشتی یا مرغ بریان شده بهشتی برایشون نازل می شد می خود تعجب کردی؟ خب این مرغ رو می خوردن با نون، اون حلوارم که برای شما گفتم من اینم میخوردن. خیلی خوب اینا رو که میخوردن غم و اندوهشون برطرف میشد دیگه، چون همه غم و اندوهشون این بود که چه بخوریم. ترجمه میفهم؟ لذا خدا اسمشو برای اینا گذاشت سلوا. لذا حالا گفتن سلوا عبارت است از مرغی که این مرغ در برس کنید بله از چه مثلا یکمی از بلدرچین بزرگتر است، از مرغ خانگی کوچکتر است و این مرغ در کجا زندگی میکند و اینا شد که حالا کاری نداره. وقتی که این بنده خداها صفرشون قضاشون رو پهن میکردن این مرغ بریان شده براشون حاضر میشد و میخورد. لذا خدا میگه ما بر شما نازل کردیم من و سلوا. حالا وقتی که من و سلوا بر بنی اسرائیل نازل بشه، وقت شما بگید که پیامبر خاتم بله جبرئیل به سیبی آورد و به پیغمبر داد و گفت نصفشو خودت بخور و نصفشو خدیجه بخورد. خب دیگه اینا خیلی چیزای مهمی نمیشد بر بنی اسرائیل به این بله شیطنت و خباست من و سلوا نازل میشد. حالا دیگه وقتی بر اونا من و سلوا نازل میشد، شما تعجب میکنی اگر کسی بگد که بر فاطمه زهرا سلام الله علیها مائده بهشتی نازل میشد؟ اون دیگه تعجب ندارد که تعجب میکنی. بنابراین و انزلنا علیکم المن و السلوا، این نعمت ها رو خدا بهشون داد. تازه بعدم خدا بهشون میگه کلوا من طیبات ما رزقناکم. جالبه، هم اون شیرینی و اون مرغ بریان رو براشون نازل کرده، بعدم خدا بهشون میگه چی؟ بفرمایید کلوا بخورید من طیبات ما رزقناکم. از این طیبات و پاکیزه هایی که ما روزی شما کردیم بخورید. یعنی بفرمایید بهشون میگه، مثل شما که سفره رو میندازید به مهمان ها میگه بفرمایید، خدا براشون آماده کرده نازل کرده. تازه بفرمایید میگه کلوا، بفرمایید میل کنید بخورید من طیبات ما رزقناکم، از این پاکیزه هایی که ما روزی شما کردیم میل کنید بخورید بفرمایید. اینم خدا بهشون میگه. بعد میفرماید و ما ظلمونا، اینا همه اینا رو خوردن، درست شد؟ همه اینا رو خوردن، همه این معجزات رو دیدن، با این حال به پیغمبر خدا موسی ایمان، به خدا و به پیغمبر. خیلی دیگه باید آدم بی چشم رو باشد، همه این اتفاقات براش بیفتد که برای شما این روزها گفتی، بازم خدا و پیغمبر رو قبول نداشته باشه. این دیگه نهایت بیچشمرویه، نهایت خباست و بدتینتی و بدذاتیست. خیلی خوب، بازم ایمان نمی آوردن، بازم از دستورات موسی سرپیچی می کردن، بازم حرف موسی رو گوش نمی کردن. لذا خدا میگه خیلی خوب، ما نازل کردیم، ابر رو فرستادیم سایبانشون، من و سلوا براشون نازل کردیم بخورن، گرسنه نباشن. بفرمایدن خدا بهشون میگه که میل کنید نوش جانتان با. بعد میگه و ما ظلمونا، یعنی اینا ظلم کردن با این عصیانشون، با ایمان نیاوردنشون، با پیروی نکردنشون از پیامبرشون، اینا ظلم کردن. اما و ما ظلمونا، اما به ما ظلم نکرد. خدا میگه به من ظلم نکردم، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. به کی ظلم کرده؟ به خودشون. آیون تشریف دارن کانوا انفسهم یظلمون، انفسهم مفعول رو مقدم بر فعل و فاعل کرده. تقدیم ما حقه تأخیر یفید الحصر، یعنی فقط به خودشون ظلم کردن، به خدا ظلم نکردن. و کسی میتونه به خدا ظلم کنه؟ خدا که سر جاش هست، کی میتونه به خدا؟ ظلم این است که شما قدرتی داشته باشید، غلبه‌ای بر مظلوم داشته باشید و با اون قدرت و غلبه و قهاریتی که دارید به مظلوم ظلم کنید. کسی نسبت به خدا قدرتی داره؟ کسی نسبت به خدا غلبه‌ای داره؟ کسی نسبت به خدا قهاریتی داره؟ چی نداره؟ به خدا کسی نمیتونه ظلم کنه؟ خدا خداست. خدا میگه به کی ظلم کردن؟ میگه این بدبخت ها نفهمیدن اینا. و لکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به خداشون ظلم کردن، به خودشون ظلم کردن. حواستون هست؟ این یک مطلبی است که در قرآن کریم هست که خدا این ظلم ها رو میگه به خودش، کاری به من نداره. یعنی هر کسی آقا، این عام نداره، هر کسی هر جای نسبت به قوانین و مقررات الهی تعدی میکنه، خط قرمزای خدا رو زیر پا میگذاره، اون آیا به خدا ظلم کرده؟ نه. به کی ظلم کرده؟ به خود بدبختش، به خودش ظلم. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، فقط و فقط به خودش ظلم کرده. به شما گفتم، میگه روزه برو بابا، کی روزه میگیره؟ روزشو میخوره. بدتر از روزه خوردن، تظاهر به روزه خاری میکنه. وسط مارمزون ظهر بله بفرمایید سیگارشو میزند لای انگشتشو تو ماشینشو وسط خیابون. خیلی این تظاهر به روز خاری کردن که خودش یه گناه دیگه است، اضافه بر روز خوردن. توجه میکنید؟ خب این به کی ظلم؟ میگه میخوام ببینم خدا چطور میشه. خدا هیچ طوری نمیشه، خدا سر جاش هست. به روز خوردن تو اگه قرار بود خدا طوریش بشه، هیچی، تو بدبخت، به خودت چی کردی؟ ظلم کرد. هر کس هر حکم از احکام الهی، هر اعتقاد از اعتقادات الهی را، هر فکر و اندیشه الهی را اگر زیر پا گذاش، فکر نکنن اتفاقی افتاده است، به خودش ظلم کرد. و این ظلم به خود همش نباید همون وقت معلوم بشه. اون بچه ای که یه نخ سیگار میذارد زیر لبشو میکشد و فکر میکند با این سیگار دارد کیف میکند، یا یه قلیون میگذارن جلوش با قلیون، یا بدتر از اون خدای نکرده یه منقل میگذارن جلوش، اینا خیلی خوب. بچه جوان هم هست میگه آقا ما که چیزیمون نشد، اتفاقی نیفتاد. گفت چی؟ گفت جوجه ها را آخر پاییز میشمارن. درسته؟ بله. سب کن. یکی از بستگان مرحوم آقامون بود، یعنی در واقع پسردائی مرحوم پدر ما بود، یعنی پسردائی مرحوم آقای مجدل علما میشد. ایشون آمد قم خانه ما، از نجف بودن این آقا. بله. شب خانه ما بود این آقا، تا صبح سلطه میکرد. این زن و بچه ما نمیتونستن، تو اتاق اونور بود، ما این کلم دوتا اتاق هم که بیشتر ندوست، تا صبح سلطه میکرد و اخلاق سینه خیلی خوب و خوابش هم نمیبرد. یختی که میخوابید اخلاق میامد تو سینش، بلند میشد از اون سلفه های بله کذایی که میدونید، قطع هم نمیشد. بعدم تازه سلفه که میکرد یه سیگار روشن میکرد. کشیدن. نتیجه چه بود این سلطه ها و این سینه؟ نتیجه 50 سال کشیدن سیگار. چیز دیگه هم چرا نمی کشیدن؟ فقط یه سیگار. اما روزی 2 تا پاکت سیگار. روزی 2 تا پاکت سیگار اونم از اون سیگار اشنوا و نمی دونم. بله بفرمایید اینایی که یادتون است که چه بود؟ ببینید با سینه این بیچاره پیرمرد چه کرد؟ آخرم در سن حدود 60 چند سالگی کشتش. یعنی همین تنفس که دیگه نمیتوانست بکنه ریش از بین. حالا بچه جوان نخ اول و دوم و دهم و صدم میگه این حرف ما که طوریمون نشد که اتیچ اتفاق. من ورزشم هم میکنم و فوتبالم هم میرم و آروم آروم. درسته؟ ولیکن کانو انفس هم یزدمو. حدود الهی رو که زیر پا میگذارن فکر میکنه حالا زور مارمزون یک نهار دبشی خوردی. حالا اونایی که روزن نمیخورن، اونایی که روزن 2 ساعت بعد حالا فکر کردی چی میشن؟ رجوع میکنی؟ اونایی که روزن که چند ساعت از تو دیرتر میخورن. خیلی خوب، پس او به خودش ظلم کرده. ممکنه حالا ظلم رو نفهمد، اما یه روز یه روزگاری متوجه میشه. کسی که حقوق مالی دیگران رو زیر پا میگذاره. از قدیم گفتن آقا یک آجر تو خانه اگر قصبی باشد، این یه آجر قصبی، یه خشته روزا خشت رو دیگه، این یه آجر قصبی رهن چیز؟ رهن خرابش هست. یعنی یک خونه خراب میشه بابت یه آجر قصبی. یک آجر از مال مردم اگه توش آمد، این خونه چه میشه؟ خراب میشه. کتابخانه، اینم حالا برای چون آقایون تشریف دارم دقت کنم تو کتاب هاشون، کتاب خانم همینجور اگه یک کتاب از دیگران توش آمد دارد که رهن خرابش هست. یعنی همین یک کتاب که از ما بله حواست نبود، از وقت آدم حواستش نیست یه چیزی مالی یکی دیگر رو برمیداره. خیلی همین که یک کتاب از کسی آمد تو کتاب خانه شما که قصده، این رهن از بین رفتن کتاب خانه شماست. یعنی این کتاب خانه متلاشی می شود بابت همون یکی. این دوتا که برات گفتم ضرب چیه؟ مثله، مثال بود گفتم. یعنی آقا مال چی؟ حروم اگر آمد تو ماله، مال حرومه، مال حلالتن آتیش میزنن میسوزه. حلالم داری اما اون حرومه که اومد تو شا، اون حرومه حلاله رو هم آتیشش میزنه، از بین میره، میسوزه، نابود میشه. خب پس اونی که حروم میخوره اگه از اول بدوند این حرومه با من چیکار میکنه، این حرومه مال حلالم هم از بین میبره، دستش دراز میکنه حروم برداره، میگه نمیخوام. میگه نمیخوام. چرا؟ میگه همون حلالم رو نگر میدارم، حرومه مال اینو از بین. این داستان آقا ولیکن کانو انفسهم یظلمون. توجه ندارن ولی دارن به خودشون چه میکنن؟ ظلم و ستم میکنن. خب ارث، ارث پدر است، ارث مادر است، میراث یه عده از ورثه رو نمیدهن. خدا تقسیم کرد چیزی رو که خدا گفته که کسی نمیتوند بگه چی؟ چرا؟ خدا گفته. خدا میدونست که شما ها سهم دخترای بیچاره رو نمیدین. درسته؟ خود خدا سهم اونا رو چیکار کرده؟ خودش کمش کرده، نصف گذاشته. بی انصاف، این نصفی که سهم خواهرده این نصف رو دیگه بده مال آقامه، مال آقا من بریم تو خونه به چه مردم، به من چه تو خونه پسری مردم، پسری مردم چیه؟ تو خواهرده، مالشه. نمیفهمن اینا. چرا قبلا به شما بگم که نمیفهمن؟ میخورن، متوجه شدی؟ میخورن، نمیدن. غالبا هم سهم دخترها داده نمیشن. خیلی خوب، یا اونی که بزرگتر از سهم بقیه رو نمیدن، نمیدن. بعد میبینید خودش چه شد؟ مال آتش گرفت، ورشکست شد، از بین رفت. توجه میکنید؟ بابا سهمش رو بده، خدا براش گذاشته. نه، میره تو خونه پسر مردم. مزخرفات چیه بابا؟ بعضی وقتا ما یه حرفایی میزنیم که این حرفا رو خدا و پیغمبر نگفته، ما داریم از بله دلیمون در میاریم و میگم. یکیش این داستان تقسیم ارث، یکی دیگه این داستان است که بله بفرمایید که دخترش شوهر داده است، بعد که دخترش شوهر داده است نمیگذارد که دختر خانم با شوهرش باشه. میگه نه، نمیشه بری هفته یه ساعت، اونم بیاد همینجا تو خونه ما تو رو ببینن. این یه ساعت هم که میاد، پدر دختره میرد میشینه پهلو پسره. تازه پدر دخترم که نره، اگه نباشد مسافرت باشه، رو پسرش میگه آقا پسر، این دوماده که میاد دور میشینی تنگ بشم. بابا زنش عقد خوندی، ول کن. لا غیرت فی حلال، یعنی رگا گردن بیرون نزند در اون چیزی که چیه؟ حلال خداست. وقتی دختر رو عقد خوندی، شوهر دادی، تموم شد، مال شوهرشه. اینا زن و شوهر هم حلال خدا ده. نه تو خونه ما نیشه. کجا گفته خدا تو خونه شما نیشه؟ همه جا میشن، تو خونه خود شما میشن، ثوابش هم تو خونه شما بیشتره. توجه کردی؟ چرا نیشه؟ وقتی زن و شوهر شدن خلاص شد. لا غیرت فی حلاله، در چیزی که حلال خود. اون وقتی میخوای غیرت میکشی، اون وقت میکش که حرومه، عقد نخوندی، زن و شوهر نیستن. خب وقتی حلال شد، عقد شد، زن و شوهر شدن، دیگه خلاصه. پس ببینید آقا، ما یه رفتارهایی داریم که متاسفانه این رفتارها در چارچوب دین خدا نیست. اون طرف هم برای شما میگم، دین خدا فقط قوانین و مقررات نیست، اخلاق هم هست. اخلاق یعنی یکی از امور دینی ما اخلاق، که انسان اخلاق، رفتار، کردارش درست باشه، برخوردش با زنش، با بچهش، با مردم، تو خانواده، بیرون خانواده، تو اجتماع یه رفتار مؤدبانه و درستی داشته باشه. حرکات زشت ازش صادر نشه. ممکنه بعضی چیزا گناه چه آقا؟ نباشد، اما خلاف چیه؟ خلاف اخلاقه، گناه نیست. همسایش یک شهر یه مهمونی داره، حالا مهمون است دیگه، شلوغه، پلوغه، درسته؟ یه شهر تا اینا مهمونیشون و در خانه همسایه. او وقتی که ما میخوام بخوابیم و یه شب مهمون دارم، میگه خوب داشته باشی، ما اینجا آدمی این بغل باید سال یک شب مهمون داره، یک شب رو تحمل کن، تحمل کن تا مهمونداریشو بکنه. من که نمیخواد برای شما ایجاد و مزاحمت. حالا مهمون به هر علتی مهمون براش آمده، خب باید آبروداریشو بکنه، مهموناشو داری کنه، ردشون کنه بره. خب اینا میشه اخلاق. یعنی بعضی وقتا آقا ما دیگران را از خودمون میرنجانیم، گناه نمی کنیم، اما با بد اخلاقی، در حالی که اخلاق از سفارشات پیامبر ما و ائمه خداست. یک نفر رو پیدا کنید که از اخلاق و پیغمبر ناراحت بود، یه نفر. یه نفر رو پیدا کنید از اخلاق امیرالمومنین گلگی کرده باشد. دشمنای علی هم از اخلاق علی چه بودن؟ راضی بودن. دشمنای امیرالمومنین. ائمه ما بیان ببینید. وای نشد مقابل بله بفرمایید امام حسن مجتبی چشماشو میبست، دهنشو باز میکرد، هر چه میخواست بیادبی میکرد. جواب امام حسن چه بود؟ شما عزیزم از راه رسیدید، تو این شهر غریبه هستی، اگر جایی نداری بری جات بدهیم، اگر گرسنه هستی سیرت بکنیم، اگر احتیاج به چیزی داری بیا تا بدیم، میشینیم حالا با هم حرف میزنیم. مثلا نگاه میکردیم این همه فحاشی کرد، جواب اینه. اصلا از این رو به اون رو میشدن افراد وقتی این نوع برخورد رو میدیدن. حالا ما کدوممون این برخورد رو داریم؟ اگه یکی تو خیابون پشت فرمان ماشین بهمون بگد تو، برمیگردیم چی؟ به جای تو 2000 رو پوشش میدونیم. حواستون هست؟ بعدم فکر میکنیم چی؟ کار خوب میکنیم. اما وقتی که بیمانی به ما بیادبی کرد، منم دادمش بپوش. این رفتار درست نیست؟ این اخلاق درست نیست؟ مال همین است که زنمون، بچه‌مون، همسایه‌هامون تو اجتماع همه از دست من و شما ناراحتن. میگن اینایی که ببخشید این حرفو میزنم، میگن اینایی که دین دارن اخلاق ندارن، اینایی که بی دینن اخلاق دارن. چرا باید این حرفو بزنم؟ چرا باید این حرفو بزنم که متدینین بد اخلاق اما بیدینا خوش اخلاق؟ برای این که رفتار اخلاق ما درست ولیکن کانو انفسهم یظلمون. هر چه کنی به خود با خودمون کرده ایم، حواسمون رو جمع باشد، هر چه کنی به خود کن. تو داستان سوره کهف موسی و خضر یادتون است؟ یه جایی خضر رفتن توی شهری، به اهل اون شهر گفتن ما رو مهمان کنید، یه غذایی به ما بدید. بهشون هیچ کس غذا نداد، غذا نداد. خضر پاچا رو بالا زد و شروع کرد گل درست کردن و به موسی گفت بیا کمک کنم. بناوا عمله گل درست کردن، یه دیوار رو خضر شروع کرد به ساختن. موسی بهش گفت چیکار؟ اینا به ما یه نون ندادن بخوریم، تو تازه داری براشون دیوار میسازی؟ خضر گفت زیر این دیوار چیه؟ کان تحته کنز، یه گنجی زیر این دیوار است. این گنج مال چه دوتا بچه یتیم است. اینا الان صغیرن کوچیکن و کان ابوهما صالحا، باباشون آدم خوبی بود. خدا میخواد این گنج برسد به این دوتا بچه یتیم، لذا من این دیوار رو میسازم. این دیوار که خراب شد، اگه دیوار خراب شد گنج پیدا میشه. من دیوار رو میسازم تا دیوار باشد، تا این بچه ها بزرگ شن، این بچه ها گنج رو پیدا کنن ورش دارن. همه اینا به خاطر چه؟ به خاطر این که باباشون آدم خوبی بود، بابای مرده، چون یتیم بودن. یتیم کسی که پدرش مرد. بابای مرده این دوتا خوب بود، یعنی حتی اگر خوبی کنی خدا اون خوبی را در نسل شما چه خواهد داد؟ حفظ خواهد کرد و جوابش رو خواهد داد. نگو ما خوبی کردیم و بامون بدی کردن. خدا این خوبی رو که شما کردی میداند و جوابش رو به خودت هم اگر نبودی جوابش رو به بچه ها خواهد داد. یه ضرب المثل عکسش هم، اگه بدی کردی جواب بدی رو خودت و بعضی وقتا بچه ها خواهند دید. شنیدید؟ میگن بله چی؟ کنند و رودون کشند. یه ضرب المثل هست رو بگی که بله دیگران انجام میدن، اما نسل اینها این تحمل این مشکل رو باید بکنن. این داستان بعضی وقتا با نه همیشه اینجور میشه، یعنی همون جور که خیر و صلاح از پدران به فرزندان میرسن، بعضی وقتا شر و بدی هم از پدران به فرزندان انتقال پیدا میکنن. بنابراین حواسمون جمع باشد، خدای نکرده من و شما جز این آیه نباشیم که ولکن کانوا انفسهم یظلمون. بس دیگه، رفتم در خانه ابوالفضل العباس علیه السلام. منم نگذرم یه عرض ادبی به ابوالفضل العباس داشته باشی. آقا ابوالفضل خیلی غیور است، خیلی شجاع است، فرزند امیر المؤمنین. تو زیارت نامش میکنید السلام علیک یا امیر المؤمنین. چرا میگید یا امیر المؤمنین؟ به خاطر اینکه اثبات کرد که فرزند علی است. بچه علی بودن، پسر علی بودن. ببینید شما بعضی وقتا به یکی میگید که ها باریکالله ثابت کردی بچه بابا دی، باباش مثلا کاری میکرده اهل خیری بوده است، اینم همون راه رو ادامه که میدهد، شما میگید باریکالله ثابت کردی پسر با پدر دی. شما تو زیارت ابوالفضل میگی السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، یعنی آقا جون تو ثابت کردی پسر بابات. و کسی بتواند اثبات کند که پسر علی است امیر المؤمنین؟ این خیلی باید کار کرده باشد، خیلی باید زحمت کشیده باشد تا بتواند اثبات کند که پسر امیر المؤمنین. خب برای شما بگم شب عاشورا، شب عاشورا یه وقت ابوالفضل سوار بر اسبش مراقب خیمه ها بود، به قول شما نگهبانی میداد از خیمه ها، مراقبت میکرد یه وقت دشمن به خیمه ها شبیر خون نزد. همینجور که سوار بر اسب مراقبت از خیمه ها میکرد، یه مرتبه دید یه سایه‌ای دارد به اون نزدیک میشه. صدا زد: سایه، که هستی؟ جواب بده. تاریکی شب بود. یه مرتبه صدای خواهرش عقیله دیدن آشتش، زینب کبرا. صدای زینب رو کشید، فهمید خواهره. صداش زد که اول فضلم، برادرم، با شما کار دارم، میخوام با چند کلمه درد و دل کنم. بلا فاصله آمدم به سمت خواهر، آمد از اسب پیاده نشد. عقیله فرمود: نه برادر، همونجور که سوار بر اسبی نمیخواد پیاده شد، سوار باش اما حرفای منو گوش بده. اول فرض گفت: من هر چه شما بفرمایید اطاعت، بفرمایید چه میدید. عقیله شروع کردن ماجرای ازدواج پدرشون با ام البنین رو به توضیح دادن که پدرم وقتی میخواست مادرت ام البنین رو بگیرد به عمومون عقیل گفت، و تمام این قضایا رو به توضیح دادن. بعد آخر الامر فرمودن: برادرم، فردا اینجا تو کربلا حسین تنها میشن، شما چه خواهی کرد؟ یه بار به غیرتش برخورد، گفت: اتو هم رزونی یا اختا؟ گفت: خواهر، آیا داری منو تحریک میکنی؟ گفت: خواهر، تو چه در مورد من فکر میکنی؟ آیا فکر میکنی من برادرم رو سرگم فردا تنها میذارم و میرم؟ خواهر، پاشا و کلا، من چنین نخواهم کرد. عقیله فرمود: نه برادر، من شکی نداشتم، اما میخواستم مطمئن بشم که یه وقت شما فردا رها نکنین حسین را و بریم. عباس عرض کرد: خواهرم، من رها نخواهم کرد. اما کی؟ عباس ادا کرد قومی را که شب قبل به عقیله داده بود، همون وقتی که داشت از اسب روی زمین می افتاد، صدا زد: یا اخا، ادرک اخا. دوره اوم یا ابوالفضل، از حرم سهم صفای ابوالفضل، یا ابوالفضل، بکر سماواتیان سناوی عدل فرد، خید ملک خادم سرای عدل فرد، با مجنوبت قبال حور بهشتی، از حرم و سهن با صفای عدل فرد، آمدنش از حرم به جانب میدون، حضر عبدالفضل با خدای عبدالفضل. نداده بوش، نداده بوش شهش ازن جنگ، برنه به جای نهان دروندم یک تن از لشکر. 33 سال تا 36 سال نوشتن در این عالم زندگانی کرد. دوره اون یه مرتبه برادر و صدا زد: آزد مندار، گرفتار و مریض دار، شما که به کار مفتاد بگیرید دامن عبر. اون موقعی بود که آقا از صدر به روی زمین قرار گرفت. دلازال اقوال رکبگو برادرت را دریو دید بخشا که تدیدن سر بالین آمد. دید بخشا که حسین مادر خوبی را دید بر همه ای سر به خود برکیده تا بگوید حسین نام برادر
تا خیمه ها عباس دارد قم ندارد پشتم به تو گرد ای من رحمت الله تو پرچم دار فضلی بوسیدن دستان تو شد افتخارم سلطانی هم در کربلا از توست عباس در سایه قد تو صاحب اقتدارم آره والله اسم اول فرد چنان عظمت و حیبت داشت فرمودن حضرت حسنا که شب عاشورا غیره بنی هاشم اومد صدا زد عباس هم نکنی سایه تو سر ما برداری فرمود نخواهرم اینقدر اسم اول پر پشت و پناه بود برا همه از جمله مرا حسین زهرا که روز عاشورا برا شبان نامه آورده میخواست در پشت نبی عبدالله رو خالی کنه به همین خاطر بود و موقعی که خودشو سراسیم رسول بالا سر عبر دست به کمر گرفت صدا زد الان کزل پاشو ببین کمرم شکن الان قطع رجالی من حسین پاشو ببین بدون تو امیدم نامیده و قلت حیلتی دیگر را به جایی ندارد برای این جمله شگه تا لالاله زدید صدای لالتون بلنج صدا زدنی عبدالله و شب تدبی اعدای عباسم پاشم این دشمنانم به من میخندن ای حسین
خرشید مورد شم شبستان ابل فرد خرشید بود شرق شبستان ابل فرد اجرام همه شمسه ایران ابل فرد ای آن که به کار تو کسی عقده گشایی نیست، هر مشکل سختی بود آسان عبر فز، از گبر و نصار و یهودی و مجوسی گردیده سراسر همه مهمان عبر فز. ما هم با پای دل بریم امروز دادن چو منداقه عباس حیده بوسیدش و گردید پریشان عبر فز، گفتا به علی مادر عباس که از چیست آقا تفلن به تو خندان و تو گریان. امرو امولدنی رو دعوت کنید تا این جمال مرحوم اخری بود. مرحوم نیز یحیای مدرس مرحوم جواب مادر رو امیر المؤمنین ایجور داد، دستای بچه سالمه اما همین دست ها در صفحه کربلا، همین دست ها در صفحه کربلا، شود از تن نور عینم جدا. وای به سوز، وای به سوز، خروش سکینه به گوش آیدش، آخذ به سینه فرمان و خروش آیدش، امول بین رود تشنه لجام به شتاد، کند آب را با آتش این خطاب که ای آب بر تشنه کامان گذر، به حال دل بیقراران نگر، شعر آخر من التماس با وحوش و طیور از تو یابم کام، سکینه سکینه چرا مونده از پشن کام، بگو یا عبل کام. بسم الله الرحمن الرحیم، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 اللهم إنا نسألك ونلوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك بيدين مقطوعتين أدرج أبا الفجر، وای این دست جان برآورده خیر فرما، امام زمان ما را یاری فرما، تعجیل در فرج ظهورشان فرما، یا الله عاقبت من ختم به خیر فرما اما تو گذشتگان از این جمع همشان رحمت بفرما سروران خودم بلاخص حضرت آیت الله نجفی در پناه امام زمان مسعود محفوظ باشند بالنبی با
السلام علیک یا محمد الله السلام علیک یا ابن رسول الله السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سجل الوسیین و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا مولا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا امین الله السلام علیک یا حجت الله السلام علیک یا بقیت الله ابن العربین و علی بارک الصاحبین و رحمت الله و برکاته رحمت الله و برکاته
سلام.